الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. روز ولادت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو تبریک عرض میکنم خدمت عزیزان. یک روایتی است از امام حسن علیه السلام که مرحوم صدوق در علل الشرایع نقل میکنه که امام حسن علیه السلام میفرماید: رأیت امی فاطمه قامت فی محرابها لیلت جمعتها فلم تزل راکعتا ساجده حتی تزه عمود الصبح. امام حسن میفرمایند من مادرم فاطمه سلام الله علیها رو در محراب عبادت شبهای جمعه میدیدم که راکع و ساجد بود، در رکوع و سجود بود تا عمود صبح آشکار میشد، تا اذان صبح. و سمعتها تدعو للمؤمنین، می شنیدم که اون بزرگوار برای مؤمنین و مؤمنات دعا می کرد و تسمیهم و یک یک نام می بردشون. که این یک نکته است، این در نماز شب هم داره که مثلا مستحبه که ما 40 مؤمن رو دعا کنیم. این اسم بردن افراد خیلی مؤثره. یکی از آثارش، حالا تجربه کنید، این است که شما حسن ظن به افراد پیدا بکنید و اصلا بین خودتون، حالا در درون خودتون، نسبت به دیگران محبت پیدا بکنید، اسم بردن دیگران. چون ما به نحو کلی که دعا میکنیم، مثلا میگیم خدای مؤمنین رو، کسانی که به اسلام خدمت میکنن، از این تعابیر، اینا مفاهیم کلیه. ولی وقتی اشخاص رو میخواییم دعا کنیم، به خصوص وقتی این اشخاص زیاد میشن که گاهی پیدا کردنش مشکل میشه برامون، این در واقع باعث میشود ما دلمون نرم میشه، یک توجهی پیدا میشه که در حالتهای دیگه اون حالت اون توجه پیدا نمیشه. اینکه اینجا هم روایت داره و فاطمه سلام الله علیها نام اینها رو میبرد، این نام بردن که حالا توی بعضی از آداب هم عرض کردم مستحبم هست، اثر داره. و تکثر الدعاء لهم، برای اینها فراوان دعا میکرد. و لا تدعو لنفسها بشیء، برای خودش هیچ دعا نمی کن. فقلت لها یا امه لما لا تدعین لنفسک کما تدعین لغیرک، چرا برای خودت دعا نمی کنی اینطوری که برای دیگران دعا می کنی؟ فقالت یا بنی الجار ثم الدار، اول همسایه بعد خانه. برخلاف اون روحیه طبیعی انسان که خودخواهه، همش به فکر خودشه، یا بنی الجار ثم الدار، اول همسایه، اول دیگران، بعد به خودی. بعد البته روایت داره که وقتی شما برای دیگران دعا میکنید، فرشتگان برای شما دعا میکنن و اگر ممکنه که دعای شما مانعی از اجابت پیدا بکنه، دعای فرشتگان مانعی از اجابت نداره. که اون روایت شو اگر یادتون باشه، احتمالاً تو لمعه هم به مناسبت شهید ثانی رضوان الله علیه آورده و اونجا خوندید. و این یکی از روایاتیست که حالا معروف هم هست راجب فاطمه سلام الله علیها که این حالت رو داشت. حالا ببینید، ما مثلا تصورمون از فاطمه سلام الله علیها چیه؟ خب بالاخره او کسیست که پیغمبر اون همه فضائل در موردش بیان کرده که روایتی رو جلسه اصول اشاره کردم که تعبیر دیگه جزء متواترات سیدت و نساء العالمین. اما در این حال که سیدت و نسائل عالمین، این باعث نشده است که فاطمه خدای نکرده غرور پیدا کنه، از عبادت خدا غافل بشه. این باعث نشده که فاطمه سلام الله علیها گرفتار خودخواهی بشه. اینا ما ممکنه مثلا به دلیل نوع تصویری که متاسفانه از معصومین علیهم السلام میکنیم که تصویر غیر بشری است، که ما متاسفانه عادت کردیم انس به این پیدا کردیم که معصومین رو غیر بشری تصویر کنیم، برای ما خیلی چیز عجیبی نباشه. خب بله، اونها چه عجب از اونها، اونها معصومند و خب عادیه. ولی اینو باید توجه داشته باشیم که اونها بشرن. قل انما انا بشر مثلكم. به پیغمبر خداوند تبارک و تعالی می فرماید بگو قل انما انا بشر مثلكم. این تأکید بر جنبه بشری اونها برای اینه که ما بتوانیم از اینها الگو بگیریم. و الا چه اسوه حسنه ایست پیغمبر برای من؟ اگر پیغمبر از یه سنخ دیگریه، سنگ میخوره به سرش دردش نمیگیره، به من میخوره دردم میگیره، بعد پیغمبر ناراحت نمیشه منم ناراحت نشم؟ خب من میشه، اون دردش نگرفته ناراحت نمیشه، من دردم میگیره. پیغمبر عصبانی نمیشه منم عصبانی نشم؟ خب او دردش نگرفته من دردم گرفته. ما اینجوری تصویر میکنیم، ممکنه به لفظ اینجوری میگیم، ولی در انقدر گاهی از اوقات این تلقین های پیدا و ناپیدا بر ما زیاده که واقعا ما فکر کنیم مثلا علی ابن ابی طالب علیه السلام توی جنگ تیر میخورد دردش نمیگرفت، تیر به بدن اونا با تیر به بدن ما فرق داشت. اینجوری که نیست، اونا هم بشرن مثل ما، با همه احساسات و عواطف و همه ویژگی های بشری، و به همین دلیل هم میتونن الگوی ما باشن. ولی چه الگو هستش اگر و از سنخ دیگری است؟ حالا فاطمه سلام الله علیها رو باز باید توی این متن دید، یعنی تو متن بشری که بالاخره یک زنی با این سن و سال، سن و سال زیادی نداره، حالا اختلافی که هست و اینها، ولی مشهور بین ما این که فاطمه سلام الله علیها موقع رحلت مثلا 18 ساله است موقع شهادت. خب چیزی سنی نیست که، اصلا امروز که بچه های 18 ساله که هنوز در حد آب بابا هن. این اصلا مفاهیم عادی رو هم خیلی متوجه نمیشن، چه برسه مفاهیم متعالی، که البته حالا بشر انقدر ادعا داره ما رشد کردیم. بله پیداست دیگه، از نسل های جدید پیداست چقدر بشر رشد. فاطمه سلام الله علیها بالاخره تو این متن باید دید که یک شخصیتی با اون همه فضائل، با اون همه جایگاهی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای او بیان میکنه، غرور گرفتار نمیشه. حالا ماها اگر یک دهم، یک صدم اونی که پیغمبر راجع به فاطمه سلام الله علیها گفت راجع به ما میگفت، زود غرور میگرفتمون. ما یه دونه خواب ببینیم پیغمبر رو، یه هفته حواسمون پرت میشه، فکر میکنیم یه خبری شد دیگه، به زودی لابد ما یک مقامات ویژه‌ای به، اگر امام زمان نباشیم لابد داغل دیگه یه چیزی نایبی چیزی هستیم دیگه، ما ظرفیتمون اینقدره. این است که خب بالاخره به ما هم چیزی داده نمیشه، بالاخره خدا هم به ظرفیت افراد نگاه میکنه. حالا این خیلی مهمه، یعنی واقعا من همیشه ناراحتم تو مجالسی که مجالس ذکر اهل بیت هست، من خیلی از اوقات قصه‌ای که میخورم اینه که ما اهل بیت رو از دسترس بشر دور کردیم، از دسترس حتی شیعیان هم دور کردیم، فقط اهل بیت برای این است که ما یه سری از اون دور بهشون نگاه کنیم و بگیم عجب شخصیت‌های بزرگی بودند و رفتند و حیف شد و چقدر بهشون ظلم شد، همین. ولی به ما و زندگی ما ربطی نداره، ما همون کار خودمون انجام میدیم. ما شیعه بودیم همین بودیم، سنی هم بودیم همین بودیم که الان هستیم، هیچ فرقی که شیعه و سنی بودن ما در زندگی ما نداره. فقط فرقش اینه اگه سنی بودیم مجلس روزه نمی رفتیم، گریه نمی کردیم، حالا که شیعه هستیم مجلس روزه میریم گریه هم می کنیم. اگه شیعه سنی بودیم مثلا نمیگفتیم ما علاقه داریم به اهل بیت علیهم السلام، حالی که شیعه هستیم میگیم علاقه داریم. ولی از اینجا که میایم این ورتر دیگه تو کار و زندگی و اینا هیچ اهل بیت به ما کاری ندارن، ما به اونا کاری نداریم، اون برای خودشه ما هم برای خودمون. اهل بیت از زندگی ما رفته بیرون، ما اهل بیت تو یه جوری تصویر کردیم که قصلا معنا نداره تو زندگیمون باشه. چون چه تشابهی بین من و علی علیه السلام، چه تشابهی بین من و فاطمه سلام الله علیها، که حالا من میخوام از فاطمه سلام الله علیها یا از علی ابن ابی طالب علیه السلام الگو بگیرم. این بدترین داستانیست که برای من هست، که ما شیعه باشیم و شیعه نباشیم. شیعه باشیم به معنای محب، شیعه باشیم به معنای علاقمند، به معنای معتقد به ولایت، اما شیعه نباشیم به معنای پیرو، به معنای اینکه دنبالشون بریم. به کجا دنبالشون میریم پس؟ تو کجای زندگیمون اینها رو الگو قرار میدیم؟ این یه چیزیه که واقعا باید ما یه مقدار بهش فکر کنیم. اول بین خودمون و خدا. این برای این نیست که منبر بریم برای دیگران حرف بزنیم. اول خودمون، اول خودمون رو فعلا نجات بدیم، حالا بعد او انفسکم، اول اینجا درست کنیم، اول خودمون رو درست کنیم بعد تازه و اهلیکم. ما هنوز این توی این انفسکم مشکل داریم و این فرصت‌های منسوب به اهل بیت علیهم السلام یه فرصتی است واسه تأمل، واسه نگاه کردن به اینکه بالاخره ما چقدر زندگیمون بو رنگ و بوی زندگی علی ابن ابی طالب، فاطمه زهرا، حسنین، ائمه علیهم السلام رو داره. یه مقدار اینو دقت کنیم و این دقت ها مؤثر ان شاء الله منشأ خیرات و برکات خواهد بود برای ما. و ان شاء الله همین توجه، حالا ما خیلی هم زحمت نکشیم، اونها ان شاء الله کمک میکنن. همین مقدار که ما یه کمی سعی کنیم، انگیزه ای داشته باشیم، ان شاء الله ابواب بر ما باز میشه و ما ان شاء الله از اون برکات خاص برخوردار میشیم. بله، اما بحث حج ما، همونطور که خاطرتون هست در جلسه گذشته بحث راجع به این بود که آیا شخص بازل میتواند از بذل خودش رجوع کند یا نه، مسئله 32. ما گفتیم بله، نتیجه این شد یجوزو. این یجوزویی که امام فرمود و فقها فرمودن، فقط نکته ای که من اینجا یادداشت کردم، البته واضح بوده، حالا توضیح واضحات برای کسی که اهلشه، این جواز جواز تکلیفیه، یعنی بازل شرعاً جایز است براش که رجوع بکنه. این بذلی که اینجا مورد نظر است، بذل اباحه است، چون بعدش هبه رو اشاره میکنن. چرا با جایزه؟ چون در موارد اباحه مال بر مالکیت مالک باقیه، چه قبل از احرام چه بعد از احرام میتونه رجوع بکنه. و این که حالا این اجازه داده که این آقا با این پول محرم بشه، باعث نمیشه که تسلطش بر مال خودش از بین بره و دیگه نتواند بعد از احرام اون آقا رجوع بکنه. میتونه رجوع کنه، تکلیفاً میتونه. بعد امام فرمودن ولو وهبه للحج فقبل فالظاهر جریان و حکم سائر الهبات علی. خب اینجا یک توضیحی مرحوم سید داشتن، من اینو توی تعلیقه آوردم. جریان سائر هبا، حکم سائر هبات، یعنی در بحث جواز رجوع که در هبه قبل الاقباض رجوع جایزه، بعد الاقباض اگر زیرحم نباشه و تصرف نکرده باشه باز هم جایزه، اما اگر اقباض صورت بگیره و زیرحم باشه، یا اقباض صورت بگیره و طرف زیرحم نباشه و تصرف کنه، دیگه رجوع جایز نیست. ولو رجعه، این لو رجعه همونطوری که از ابتدا اشاره کردیم، یعنی چه بازل در بذل اباحه، چه واهب که بذل تملیکیه، در جایی که امکان رجوع برای واهب باشه. که حالا سوالی که برای رفقا پیدا می شد اینه که چطور ممکنه فی اثناء طریق واهب بتونه رجوع کنه؟ اینو سر درسم یک بار عرض کردم، حالا دیروز به یکی از دوستان خارج جلسه هم گفتم. ببینید فرض قضیه رو میشه اینطوری گرفت، یه کسی یک مالی رو هبه میکنه به کسی، اونم اقباض میکنه، زیره من نیست. مثلا چی میده؟ مثلا یک تکه طلا بهش هدیه میکنه که این ارزش این رو داره که این آدم با این تکه طلا بره حج، برگرده و هزینه خانوادش هم بده. این آقا میگه حالا ما که اینقدر پول داریم که تا مکه بریم، با پول خودمون تا مکه رو میریم، این طلا رو تو مکه میفروشیم، اونجا گرون قیمت تره، ارزشش اونجا بالاتره. این میره مکه فی طریق یا تو راه یا بعد الاحرام، وقتی هنوز در مال تصرف نکرده، اعتماد این که میرسه اونجا اینو میفروشه، چند برابر اونی که میخواد تو وطنش در بیاد در میاره. این حالا دیگه طمعشه دیگه، میگه حالا که اینو داده مال ماست دیگه، حالا چرا اینجا بفروشیم که مثلا 5 میلیون تومان میخرن، میبینیم مکه میفروشیم 7 میلیون تومان، 2 میلیون تومان هم اضافه کاسب میشه. بعد میره اونجا، این واهب هم قبل از اینکه این آقا تصرف کنه میگه که آقا من رجوع کردم. امام میفرمان لو رجع، حالا این رجوع بازل اباحه باشه یا بازل تملیکی که همون هبه باشه، در فرضی که امکان رجوع برای هبه هست، عرض کردم فرضش اینه، چون اگر قبضی صورت نگرفته باشه که حالا معنا نداره طرف تا اونجا بره، قاعدتا اقباض صورت گرفته اما تصرف نشده. همین مثالی که عرض کردم. اینجا اگر رجعه چی؟ گفتیم میتونه رجعه، جواز تکلیفی داره، جایزه، اما زامن میشه. فلا یبعد ان یجب علیه نفقت و عودهی، هزینه برگشت میفته به گردنش. نفقت و عود مال جاییست که این آدم هنوز احرام نبسته، یعنی اگه الان فقط چیزی که اتفاق میفته الان رفته تا مدینه مثلا، الان بهش بگه آقا من رجوع کردم، فقط تنها اتفاقی که میفته اینه که بالاخره این باید از مدینه برگرده وطنش. حالا که باید برگرده وطنش، هزینه این بازگشت میفته بر عهده اون آقا. بعد امام میفرمان ولو رجع بعد الاحرام، حالا اگه این آدم محرم شد و این آقا رجوع کرد، حالا در جایی که رجوع جایزه، چه اباحه باشه چه تملیکی، با فرض این که اون آدم تصرف نکرده باشه، امام میفرمان فلا یبعد وجوب و بذل نفقت اتمام الحج علیه، باید نفقه اتمام حج رو بده. بعد سوالی داشتن رفقا که خب آقا شما میگید جایز است رجوع، بعد میگی اگه رجوع کرد ضامنه، خب این که فقط بازی در آوردنه، خب بگو از اول رجوع جایز نیست دیگه، این که بالاخره باید هزینه‌شو بده دیگه. میگفتن آقای آیت الله سبحانی حفظه الله میفرمود، یکی از این منبری های معروف رو منبر بود، داشت اوصاف پل صراط رو میگفت، گفت از مو نازکتر، از شمشیر تیزتر، گفت یکی از این قومی های کلانمدی پای منبر نشسته بود، گفت حاجی جون بگو رانه، گفت بگو رانیست دیگه، این بازی ها چیه؟ از مولازکتر، از شمشیر تیزتر، بگو رانیست. حالا شما هم دیگه این چه بازیه؟ میگید که بذل میتونه رجوع کنه، بعد که رجوع کرد باید هزینه‌شو بپردازه. خب سنگین‌تر اینه بگی رجوع نکن دیگه، حالا بی خودی چرا ارز خود میبری؟ حالا این بدبخت که شما بهش میگید جایزه، میگه خب پس رجوع کردم، اون طرف هم ناراحت میشه مبذول الله، یه دوتا هم فشت زیره توی دلش بهش میده که فلان پروژه تو مار فرستادی، حالا میگه رجوع کردم، بعدش هم شما میگه هزینه رو که باید بپردازه. خب چه کاریه؟ شما بگو این جایز نیست دیگه، چه ثمره ای داره؟ ببین اولا بحث فقهیه، یعنی ما به ثمره و نتیجه عملی و اینکه این عملا با اون یکی میشه کاری نداریم. به فرض عملا هم یکی بشه، یعنی نتیجه جواز رجوع و زمان با نتیجه عدم جواز رجوع یکی باشه،
فرض اینطوری میشه. این باعث میشه که فقیه حالا فتوا بده پس رجوع جایز نیست، چون نتیجهش با این که بگه رجوع جایزه و زامنه یکی میشه. فقیه که به این چیز کار نداره که. فقیه میگه آقا تکلیفا رجوع جایزه یا جایز نیست، ادله رو بررسی میکنه، بحثشو قبلا گفتیم، میگه بله رجوع جایزه، دلیلی بر منع رجوع نداره. بعد میگه خب حالا رجوع کرد، زامنه یا زامن نیست؟ بررسی میکنه باز ادله رو، میگه بله زامنه، مثلا به خاطر قاعده غرور دیروز توضیح دادیم، یا به خاطر اون قاعده ای که مرحوم آقای خویی توی این مسئله بهش تمسک میکنن، میفهمون اذن در یک شی اذن در اتمامش است، به این معنا که اون آدم تحمل خسارتاشو میکنه، به این معنا، نه اینکه نمیتونه از اذنش رجوع کنه. وقتی این آدم گفت این کارو بکن، مسئول هزینه هاش هست تا اون آخر کار. این فرمایشیست که ایشون فهمیدن. حالا این فرمایش به نظرم برمیگرده به همون المغرور یرجع الی من قره. به هر حال ایشون فهمیده ارتکاز اوغلاست. اوغلا نکته ارتکازشون همونی که دیروز توضیح دادید. حالا اجازه بدین. پس اولا این که فرقی نداره باعث نمیشود که از نظر فتوا فقیه فتواشو عوض کنه. یعنی شما بگی این با اون فرق نداره، بگه پس رجوع جایز نیست. این اولا این توجه داشته باشین، این بحث کلیه، یعنی ما به این کار نداریم که حالا نتیجه این فتوا با اون نتیجه اون یکی میشه، پس چون یکی میشه ما فتوامون رو عوض کنیم بگیم اون یکی، چون نتیجهشون یکیه. کاری به نتیجه که نداریم. خدا رحمت کنه آمیرزا هاشم آملی رو، خیلی شوخی میکردیشون سر درسشون، یه روز میگفت این سقرا استدلال میکرد، این کبرا، گفت البته من که دیگه پیر شدم با سقرا کبرا کار ندارم، دنبال نتیجم، ولی فقها زیاد با نتیجه کار ندارن، جوان پسندن، دنبال سقرا کبرا. این اولا. ثانیا اینجا فرق هم پیدا میشه، یعنی اینطوری نیست که فرقی نداشته باشه، فرق داره، فرقهایی میشه براش تصور کرد. یک فرقش اینه که اگر رجوع جایز نباشه، این شخص تو همین مالی که الان دستشه تصرفی کنه، در حالی که اگر رجوع جایز باشه ابتداعاً تو این مال دیروز عرض کردم نمیتونه تصرف کنه، بلکه باید از جای دیگه، اگه خودش داره یا از یک کس دیگری میتونه قرض بگیره، یا مثلا از یکی دیگری هبه بگیره، یا بره کار بکنه، به فرض اینکه اینا عسر و حرج و خفت و اینا نداشته باشه، با اون کار انجام میده، هزینه میکنه، این آقا ضامنه. این آقا که ضامنه، ببینید بر ذمه او میاد. وقتی شما از یک کسی طلب داری ابتداعاً که نمیشه دست ببری تو جیبش، از تو جیبش پول دراری بگی آقا ما طلبکار بودیم. ابتداعاً همچه حقی رو که شرعاً نداری شما. شما نهایتاً وقتی طلبکاری میتونی چیکار کنی؟ مطالبه کنی، چون اون چه که بر ذمه او آمده یک کلیست، تعین در مال خاصی پیدا نمی کنه. کی تعین پیدا میکنه؟ با اراده او. مثلا شما اگر از یه نفر 1000 تومان طلب داری، نمیتونی دست ببری از تو کیفش 1000 تومانی رو برداری بگی اینم طلب ما، نمیتونی. بله میتونی بهش بگی آقا جون 1000 تومان ما رو بده. اون که دست برد 1000 تومان اینو برداشت، اون امر کلی که بر ذمه‌شه میاد روی این فرد، به اراده او بستگی داره، چون او مالکه. الناس مسلطون علی اموالهم، اقتضا میکنه اوست که تعیین میکنه این کلی تو کدوم مصداق باشه. میگه من این 1000 تومانی میخوام بدم، اون یکی نمیخوام، اون تعیین میکنه. بعد اگر مطالبه کردی، داد مثل بچه آدم که هیچ، اگر نداد اینجا خب یه دست فقها میگن اگر نداد میتونی تقاص کنی، یعنی میتونی شما دست ببری حالا از اموالش به اندازه‌ای که طلبکاری، نه بیشترا، به اندازه‌ای که طلبکاری برداری به یک شکلی. ما تو بحث تقاص میگیم اولا باید بری به حاکم شهر مراجعه کنی، اگر مراجعه به حاکم شهر مشکلی داره، عسر و حرجی داره، یا حاکم شهر نیست در دسترس، یا حاکم شهر نمیتونه خلاصه از دست این پولو دراره، یا اگه بری به حاکم شهر مراجعه کنی نمیتونی پیش حاکم شهر اثبات کنی چون ادله اثبات نداری، اینجا میگیم خب میتونی تقاس کنی. بنابراین این فرق پیدا میکنه در این جهت که اگر جواز رجوع نباشه، شخص مبذول الله میتونه الان تو همین مال تصرف کنه، اما اگر جواز رجوع باشه بعد از رجوع باطل و علم مبذول الله، یه وقت مبذول الله خبر نداره، خب معذوره، فکر میکنه هنوز اذن داره تصرف در مال میکنه، اون معذوره. اما به محض اینکه مطلع شد دیگه از اونجا به بعد حق تصرف ابتداعا تو این مال نداره، مگر یه استقرار پیدا بشه، اون بحث دیگه است که مثلا دیگه هیچ راهی نمونه فقط بمونه از این مال، اون وقت بگه خب حالا اینکه ضامنه میتونه، اون بحث استقرار میشه، اون ابتداعا نمیتونه. به لحاظ مقدار هم مؤثر میشه. ببینید این یه مالی که داده هبه کرده، مثلا برای حج فرض کنید تو زمان ما حد اقل هزینه مثلا 7 میلیون تومان، که شما با 7 میلیون تومان میتونی دیگه حج رو انجام بدی با پایین ترین شرایط. اما اگه مثلا 15 میلیون تومان 20 میلیون تومان هم داشته باشی، میشه بری حج، مثلا بری هتل شرایتون اتاق بگیری و مثلا امکانات خوب و اینا، اون هم میشه. اونجا که بذل کرده او، اگر اون مالی که او بذل کرده به قدر ما یکفیه، شما مستطیع میشی، حداقل باشه مستطیع میشی، حد اکثر هم باشه مستطیع میشی. این اومده 15 میلیون داده به شما، او تو بیاوره یه حج به قول معروف شاهانه انجام بده، حالشو ببر. حالا وسط را رجوع کرد، شما که دیگه نمیتونی بگی آقا تو گفتی برو حج کذا، من حالا میخوام برم حتما هتل شرایتون، اونا آقا تو برو یه اتاق بگیر حج تو قرار انجام بدی دیگه. ما اون چیزی که شده اینه که ما وادار کردیم تو حجت، خب حجت انجام بدی، قرار نیست من تو بری بهترین امکانات رو داشته باشی. اون موقع حداقل امکانات رو شما میتونی و از اون مطالبه کنی، نمیتونی بری بالاترین حد و بده خفته اینه بگیری بگی آقا تقصیر تو بود، من کی گفتم حالا تو بری حتما هتل درجه یک. مگر اینکه این رفته باشه گرفته باشه دیگه الان مجبور هزینه هتل رو بده، اون بحث دیگه است. مثلا الان حالا بعضی از رفقا میگن درست میفهمن تو شرایط فعلی، البته بعضی از این مسائل خیلی گاهی مصداق به این شکل پیدا نمیکنه، چون الان که حج اینجوری کسی نمیره که مثلا پولش دست خودش باشه را بیفته بره حج، همون اول میره توی کاروان یه جایی سیاه مثلا آزاد میخره یه حج، دیگه تمام پولو میده دیگه. اگر هبه باشه همون اول در ماله تصرف کرده دیگه رجوع ممکن نیست. اگر اباحه هم باشه یه نکته پیدا میشه توی رجوع اباحه، مادامی مالک میتونه رجوع کنه که هنوز اون مال مصرف نشده، بعد از مصرف نمیتونه بگه اونیو که مصرف کردی هم برگردون، اون دیگه نیستا، اباحه که کرده تا جایی که مصرف شده شد دیگه، تموم شد، از اونجا به بعد که مصرف نشده رو میتونه برگردونه ها. خب اگر همین اول کار این بره همه رو مصرف کنه، دیگه اصلا رجوع عملا امکان نداره. بنابراین حالا این مسئله در زمان ما شاید مصداق اونطوری توی لااقل محیطای مثل ما کمتر پیدا کنیم، بله مثلا توی خارج که هنوز حج آزاده، در واقع مردم خودشون میرن حج، ممکنه یه همچین مسئلهی مصداق پیدا کنیم. این بحث تمام. حالا سوال داشتن آقایون، یکی از آقایون قبل از شما بود، سوالشون حل شد. خب خودت بودی قبل از خودت، بفرمایید. عیب نداره. خب الاول و الاخر نه، پول داشته تا اونجا بره، پول همه یه حجو که نداشته، این پول داشته تا اونجا بره، یا مثلا گفتم طمع کرده گفته حالا رو میریم از حسنی قرض میکنیم تا اونجا رو میریم، طلاها رو اونجا میفروشیم یه سودی هم میبریم، هم قرض اینو میدیم هم حجمون انجام میدیم، هم یه درآمدی پیدا میکنیم، حالا این که هبه کرده ما استفاده کنیم دیگه، میشه دیگه. این معناش نیست که این مستطیع بوده پولدار بوده، این مستطیع باشه که حج برش واجبه چه این آقا این هبه رو بده چه نده، باید میرفته حج، اصلا این آقا مسئولیتی ایجاد نکرده که قبل از اینکه این بدم حج بر او واجب بوده. شما بفرمایید. شما نمیتونی قاعدتا برگردونی، اگه بشه برگرد. نه ببینید، یه جایش میشه، الان که هنوز نرفتی میتونی بری بفروشی، اما اگه رفتی چی؟ شما نه داره نیست، وسطش که نمیتونی بری مدینه بری سازمان حج بگی آقا ما نمیخوام یه حجمون رو انجام بدیم، تا مدینه شما اومدی بقیه پول حساب کن بریم، بگن آقا نه دیگه شما بقیه نداره دیگه، آش کشک خالته، آمدی تا اینجا باید تا پاته دیگه، شما نمیتونی بگی آقا باید دیگه بر میگردم پولیشو برگردم. نه عرض کردم بره دیگه. بله اونجا بعضی مصادیقش، بله صرف ثبت نام نه، اگه تا جایی که میشه فروخ، اگه بازم بفروشی فروشش ممنوع شده باشه، چون یه وقتا اینا ممنوع میکردن. آره خب نه، انصراف پولشو بهش فقط اصل پولو برمیگردونن. آره اگر بشه انصراف داد، اما اگر فروشش یا انصرافش ممکن نباشه دیگه تموم شده دیگه رفته. میگم الان وقتی شما میرید دیگه اینطوریه دیگه، شما نمیتونی مدینه رسیدی بگی آقا برگردون پول رو. بعضیا میان آخه میگن، میگه آقا میره حساب میکنه، من بعضیا اینجوری ان ساده ان مثلا میره حساب میکنه شنیده، میگن آقا اینجا بیا بر فلان جا اتاق است فلان قد قضا هم که اینجا ارزونه، پولو بگیری دست خودت، یه چیزی هم کاسبی بعد حجی تو انجام میدی. بعضی وقتا میان مراجعه میکنن، ما داشتیم از این موارد، میان مراجعه میکنن سازمان حج، کسی پول بر نمیگردونه که دیگه این از این بر هیچ وقت پول بر نمیگرده. بله برای اینکه حج بر حج واجبه برش
ادامه واجبه
بچه هم؟ مثل اونجه که قرض بگردن میشه؟ نه آیا واجبی هستن بگردن؟ نه ببینید، نه یه وقت هست قرض، خب اونجا فنظرتون الا میسره داری، ولی در بحث حج بعد از اینکه محرم شد میتونه حجشو انجام نده به این معنا که شما میگی، ولی محرم میمونه ها، منشینا محرم میمونه، مشکلش این قسمتشه. الان وقتی که اون طرف رجوع کرد ذات حج دیگه بر این واجب نیست، دیروز عرض کردم حجش میشه مستحبی، ولی چون حجش میشه مستحبی نمیتونه بگه حالا اصلش مستحب بود، حالا که محرم شدیم دیگه کاسه داغتر از آش که نمیشه، اصلش مستحب، حالا محرم شدیم تموم شدنش واجبه، ما ولش میکنیم، ولش کنه محرم میمونه، محرمات برش باقی میمونه، برای اینکه از احرام در بیاد ناچار حج رو انجام بده. خب نه، حالا این مثال من، شاید مثال من شاید گفت خاک بر فرق من و تمثیل من، شاید مثال من اشتباه شد باعث شد، من اتفاق همین نگرد، مثالی که من زدم مسجد شجره گفتم، خب مسجد شجره ما محرم میشیم، ما برای احرام عمره حج، خب نهایتا اگر نتونست این عمره رو تبدیل میکنه به عمره مفرده، یه طواف نسا هم انجام میده که بعد میاد تموم میشه. بله این فهم شما درست، ولی نه، فرض آقایون اینه که این محرم شده برای احرام حج، یعنی الان این محرم شده در مکه یا در حرم برای احرام حج بعد از عمره، حالا این آقا رجوع کرد، آیا این میتونه حجشو انجام نده برگرده؟ میگن نه دیگه، باید حجشو انجام بده. مرحوم آقای خویی میگه بله میتونه از همونجا برگرده، چرا؟ چون این محرم شده برای احرام حج واجب که الان دیگه حج واجبی در کار نیست، و محرم نشده برای احرام حج مستحبی. این فرمایش آقای خویی بود، ما اینو نپذیرفتیم، ما میگیم این حج واجبش وقتی شرایطش از بین رفت تبدیل میشه به حج مستحبی، ولی این باید حجش رو انجام بده. الان بحث تو اینه،
باید
دیگه، باید شرطی دیگه، باید شرطی، همون که دیروز گفتم این وجوب شرطیه، نه وجوب ذاتی ها، نه اینکه این حجش ذاتن واجبه، ذاتن که واجب نیست الان که شرایط نداره، مستحب ذاتن، ولی شرطن واجبه، یعنی برای خروج از احرام چاره ای جز انجام اعمال حج نداره، باید اعمال حج انجام بده. این با این فرض چی متوجه
نشد؟
ایشون میگن هیچی، از همونجا برگرد بیا. نه میگن تموم شد، باطل شد، رفت بیکاش. خب دیگه ایشون میگه که بیا، اصلا همه بحث ایشون همینه. ایشون میگه که محرم شد به چی؟ به احرام حج واجب. الان که اون طرف رجوع کرد، این دیگه استطاعتش از بین رفت، حج واجبش پرید، تموم شد. حالا که پرید احرامش باطله. چه شما بگید حالا باید حج مستحبی رو انجام بدی، این دلیل نداره، چون اونی که نیت کرده واجبه و اونی که الان میتونه انجام بده مستحبه. اونی که نیت کرده که نمیتونه انجام بده، اونی که میتونه انجام بده اصلا نیت نکرده. برای همین آقای خویی فرمود رج از همونجا رجع الی وطنه و اگر بیاد خونش لازم نیست رو حج انجام بده. فرمایشای خویی اینه. اما دیگر فقها، همون که تو ذهن شماست، یه مرتکزی است تقریبا تو فقه ما، چه کسی که محرم شد مادامی که اعمال لازم، حالا عمره هست عمره، حج هست حج، انجام نداده، این از احرام خارج نمیشه و ما اینو قبول کردیم و مبناش هم درست کردیم. ما عرضمون دیروز این بود، اشکالای خویی رو مبنای مشهور قابل طرحه، ولی ما جوابمون این بود که آقا جوهر حج واجب با حج مستحبی فرق نداره. حج واجب وقتی شرایط رو طرف نداشته باشه میشه مستحب، نه اینکه یه چیز دیگری. بنابراین اینی که این آقا قصد کرده همونیه که الان میتونه انجام بده، پس احرامش باطل نشده و این برای اینکه از احرام خارج بشه باید حجشو، اگر احرام حجه، انجام بده. اگر احرام عمره است باید احرام عمرهشو انجام بده. شما همه تون تصمیم گرفتید من مسئله 33 رو نخونم حتی، چون اجازه نمیده تو من مسئله 33 رو بخونم. دلیل که یعنی اون بحث کلی بود در مورد بلوغ.
اونجا میشد که عرض کرد، اما اینجا نمیشه. اونجا در باب اشتراک احکام، در باب اینکه حج بالغ و غیر بالغ مثل همه، فقط اونجا به دلیل قدره یه ضرب اقتضای وجوبی که بوده الان برداشته شده. اما اینجا اصلا معلوم نیست اقتضای وجوبی باشه که حالا برداشته بشه حجش.
اقتضای وجوب نیست، اون معلوم
اقتضای وجوب ببینید اونجا،
ولی حق ماهیتش فرق نداره با
اونجا، پس ماهیت یکیه. اما اینجا آیا ماهیت حج مستحبی و حج واجب یکیه؟
حالا یه همه حج از همه ایش فرق نداره. بله
دلیل وحدت حج باله و غیر باله
و غیر باله
این دونست که گروه نمیتونه دفعه در ملاق بکنه به دلیل ارتضای که خود میتونم بودن رفت داره از فرماش من معامله میدم. بعد در بحث این اگه اون دلیل رو بپذیریم که ارتضای اون دلیل فقط تصاویی بین حج بالغ و غیر بالغ کلیت نداره، هر جا ما بتونیم چنان امتنانی اونجا ثابت کنیم در هر شرطی میتونیم بگیم فلان شرط دخالت در ملاق نداره. در خصوص استطاعت فقط در فرض میشه اینو گفت که ببینیم عدد استطاعت امتنانی همون بحث اینجا مطرح میشه.
پس
بدونید امتنانی هست، اشکالی پیش میاد که در گذشته در یک مسئله شما گفتید دلم میخواد بگم امتنانیه ولی نمیگم، پس ما هم نمیگم و نهایتم در مسئله موانع اتمام بود. خب اگر اینجا میشه گفت
نه ببینید این نه اینا ببینید اینا دو تا بحثه. یه بحث اینه که آیا واقعا استطاعت شرطیتش برای وجوب امتنانیه؟ من اون دفعه عرض کردم الانم میگم من تمایلم به اینی که همینه، اما فتوا نمیدم. این یه بحثه. یه بحث دیگه اینه که حالا اگر امتنانی نشد استطاعت، پس حج مستطیع با حج غیر مستطیع دو تا ماهیت متفاوته. نخیر، این آدم حج براش واجب نیست به خاطر اینکه شرط وجوب رو نداره. شرط وجوب یه وقت بلوغه، یه وقت استطاعت، یه وقت عقل، اینا همه شرط وجوبن. در جهت شرط وجوب بودن که فرق نمیکنه. اگه اینه شما اونجا همین بیانه میتونید بگید آقا این که عاقل نیست برش واجب نیست پس مقتضی وجوب نیست. بله مقتضی وجوب نیست. این که مستطیع نیست برش واجب نیست پس مقتضی وجوب نیست. بله مقتضی وجوب نیست. اما چون مقتضی وجوب نیست پس این یک حج دیگری است. نه این حج دیگری نیست، هم حج برای کسی که مقتضی وجوب براش نیست، چه اون مقتضی وجوب استطاعت باشه، چه بلوغ باشه، چه عقل، این مستحبه. یا برای یک کسی که حج واجبش رو انجام داده فرق نمیکنه، یک کسی مستطیع شد حج واجبش رو انجام داد، حج بعدی میشه مستحب. این حج بعدی که مستحبه جوهرن با حج واجبی که قبلا انجام داده بنده میگم فرق نداره، این همون حج، فقط به خاطر اینکه ثابت شده.
اونجا شما علت وحدت رو اون دلرفت میدید، گفتید من چون فرمایش های آمین رو میپذیرم که رفعه هم میدید، یعنی این میتونسته باشه که من برداشتم، این میتونسته تمام ملاقات درش هست، اما این رفعه در خصوص رفعه در مورد بلوغ آورده، در مورد فلان فلان
یعنی شرط وجود
در مورد استطاعت یه چونین رفعه یه چونین امتحان.
نه نه ببین بحث من فقط این نیست، نه بحث من این نیست، همون مثال نماز رو ذکر میکنم برای همینه دیگه. یعنی شما در موارد نماز واجب وقتی شخصی نماز واجب میخونه، این نماز فریضه برای کسی که شرط وجوب رو نداره میشه همین نماز مستحب. تو چه حساب که خب نه، یعنی چی مستحب نمیشه اون نماز؟ بعد این یه نماز دیگه است، یعنی یه نماز دیگه است، یعنی نماز ظهر کسی که بالغ نیست یا عاقل نیست یا به هر دلیلی بروش نماز واجب نیست با نماز ظهر کسی که عاقل است و بالغ جوهرن فرق داره. خب ندارم بگید، مگه بقیه گفتن زمین با آسمون چسبیده؟ بگید شما. خب نداره، برای من واضحه که فرق نداره. نه شما که میگی فرق داره دلیل بیا. با اگه به این دلیل عیب نداره خوبه. ابنان خب بگید آقا، مشکل نداره، شما بگید، ما که اصرار نداریم همه نظرشون مثل ما باشه. نه نه حرف من همونه. نه ببینید برای من واضحه که این یک عمل که وقتی شرایطش نیست واجب نیست مستحبه، این جوهر این عمل فرق نداره. عرفان هم همین تلقی رو داره، یعنی کسی که حج مستحب انجام میده با کسی که حج واجب انجام میده دو تا حج به نظر خودش انجام نمیده، اما حج داره انجام میده. این مثل نماز نافله و نماز واجب نیست که واقعا دو تا چیزه، حتی عرفن هم دو تا تلقی ازش وجود داره. مثل روزه مستحب و روزه ماه مبارک رمضان نیست که این دو تا امر متفاوته، این اینجوری نیست. بله حالا مسئله 33 یه بحثی بود که من میخواستم طرح مسئله کنم تا شنبه لااقل رفقای مطالعه کنن. حالا میشه که یه خیلی وقت گذشته. اللهم صل علی محمد و السلام علیکم و رحمت الله.